ساندویچ های حجیم و خوشرنگ، نوشابه های گازدار و متنوع، انواع شیرینی ها و چاکلت ها با جذابیت های ظاهری خود، ذائقه های انسان امروزی را به خود جلب کردند. آنها با وفور مصرف می شوند در حالی که ارزش غذایی چندانی ندارند و گاهی مصرفشان با نابودی سلامتی همراه است. ترکیب چربی، شکر و مقدار زیاد نمک در فست فودها و قند فراوان در نوشابه ها خطر بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد. مقدار زیاد سدیم موجود در فست فودها احساس ورم یا نفخ را در فرد ایجاد می کند. به گفته متخصصان تغذیه، رژیم غذایی سرشار از سدیم برای افرادی با فشار خون بالا، افراد دیابتی و افرادی که سیستم قلبی عروقیشان مشکل دارد خطرناک است. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند بزرگسالان کمتر از 2300 میلی گرم سدیم در روز مصرف کنند. با این حساب یک وعده فست فود به تنهایی بیش از نیمی از سدیم مجاز روزتان را وارد بدنتان می کند. فست فودها و نوشابه ها و شیرینی های پرشکر همچنین موجب چاقی، اختلال در قدرت باروری و افسردگی در افراد می شوند. واقعیت تلخی که درباره فست فودها وجود دارد این است که در مدت کمی گرسنگی فرد را برطرف می کنند ولی در دراز مدت سلامتی او را تهدید می کنند. تغذیه سالم و متعادل نه تنها موجب تندرستی و سلامتی می شود بلکه بر روح و روان نیز تأثیر گذار است. در واقع سلامت جسمی و روانی انسان به میزان قابل توجهی به نوع تغذیه، کیفیت مواد غذایی و ویتامین ها مربوط است. متاسفانه اختلالات روحی و روانی مانند سایر بیماری ها به سرعت تشخیص داده نمی شوند و ممکن است علائم واضح و مشخصی نداشته باشند، اما با دریافت تاریخچه رژیم غذایی فرد مشکوک و شناخت عادات غذایی و انجام آزمایش‌های شیمیایی میتوان کمبودهای غذایی را اصلاح و وضعیت روانی فرد را بهبود بخشید. به طور مثال قند و مواد کربوهیدراتی اضافی می تواند منجر بر نوسانات شدید قند خون شود و ناهنجاری های روحی و روانی را تشدید کند. در نظر پزشکان، هر دو وضعیت افت قند خون و قند خون بالا بر وضعیت روانی مانند افسردگی، استراب و اسکیزوفرنی تأثیرات قابل ملاحظه می گذارد. پژوهشی که در سال 2015 میلادی در ژورنال نوروساینس منتشر شد نشان داد که موش‌هایی که رژیم غذایی پرشکر و پرچربی داشتند زوال عملکرد شناختی بسیار شایعی داشتند. حافظه کوتاه مدت و بلند مدت آنها آسیب دیده بود و انعطاف پذیری شناختی آنها که مسئول حل مسئله در مواجهه با اطلاعات جدید است کاهش یافته بود. گروهی که شکر بیشتری دریافت کرده بودند زوال عملکرد مغزی بیشتری و خصوص در انعطاف پذیری شناختی داشتند. کاتی مگینسون استاد علوم زیستی و متخصص عصب پیری در این باره در وبسایت دانشگاه اورگان می نویسد چربی و شکر سیستم باکتری های سالم شما را تغییر می دهند و به همین دلیل برای شما خوب نیستند. خب عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان. امیدوار هستم که مورد استفاده و استقبال شما قرار گرفته باشد و امیدوار هم هستیم که برنامه‌های آینده رسم خوبان را نیز شنونده باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته گذشته دولت پاکستان مناطقی را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان هدف حملات هوایی قرار داد. بهانه این حملات حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان بود و اینکه از آنجا حملات به پاکستان را سازماندهی می‌کنند. در نتیجه این حملات ده‌ها نفر شامل زنان و کودکان کشته شدند. طالبان هم ضمن محکوم کردن این حملات گفتند که تلافی میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اظهاراتی از حاکمان پاکستان خواست تا سیاستی سنجیده در قبال افغانستان اتخاذ کرده و از سرنوشت انگلیس، شوروی و آمریکا عبرت بگیرند. بالاخره حکومت طالبان تهدید خود علیه پاکستان را عملی کرد و نیروهای طالبان حملاتی را در داخل خاک پاکستان سازماندهی کردند که تلفاتی هم در پی داشت. در برنامه این هفته کنکاش به دلایل تشدید تنش‌ها بین نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان، حملات نظامی متقابل و راه‌های حل مسئله می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم کامبخش نیکویی، فرحت حسین مهدوی و اسدالله زائری هم استفاده می‌کنیم. از کامبخش نیکویی کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم چه مسائلی باعث شده که تنش‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان افزایش پیدا کند تا حدی که پاکستان اقدام به حمله هوایی به خاک افغانستان کرد.
من فکر میکنم که تا جایی که حالا دیده میشود یک سری گروه هایی که در این مناطق هستن حالا سنگرهای امنی دارن، به دلیل از اینکه مناسبات طالبان پاکستانی و همین گونه امارات اسلامی به دلیل گذشته ای که اینها داشتن، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ قومی و هم به لحاظ حالا موازی مشترکی که هم اینها خواستار یک دولت مبتنی بر مؤلفه های اسلامی در پاکستان اینها هستن، اینها مشترکات هستن و به این حساب تا جایی هم اینها در واقع پایگاه های نظامیشون در این مناطق هستن، یعنی در واقع دیده می شود که در اینجا مستقر هستن و کماکان اینها در واقع جا به جای هستن. ولی به هر حال هم امارات اسلامی و هم در واقع گروه های دیگر متمایل بر این هستن، یا در واقع موازیشون اعلان کردن که گروه های مخل بر امنیت پاکستان در افغانستان نیستن، در افغانستان نمیست، جاهای دیگری در واقع جا به جای هستن. ولی به هر حال خب به همون اساس گزاره های هم موازی قومی هم موازی ایدئولوژیک این گروه ها در اینجا جا به جای هستن و از اینجا در واقع دیسانت میشن. این موارد هست که حاکمیت افغانستان نقش داشت، ولی متوجه باشید که زمانی که دولت امارات اسلامی توسط جوامع بین المللی به رسمیت شناخته نشده است، یعنی نمیتواند که از مراجع دیپلماتیک و از مراجع حقوقی شکایت بکند و این قضیه را پیگیری بکند. حالا اگر پاسخ هم ندهند امارات اسلامی از اون موازی مشروعیت بین المللی و داخلی برخوردار نیست، بنابراین احتمالاً برخی از نماینده هایشان دیدار بکنند تا اینکه تنش استمرار پیدا نکنه و بیشتر نشود، و من فکر نمی‌کنم که از این بیشتر شود. ولی متوجه باشین که TTP یا تحریک طالبان پاکستانی متمایل بر این هستند که حداقل بتوانند امارات اسلامی را پایش را بکشانند به این نزاعی که حالا در شمال پاکستان و در جنوب افغانستان اتفاق افتیده است، و این شاید هم به نفع TTP و اینها باشد. ولی به هر حال فکر می‌کنم که طالبان به دنبال تشدید بحران در منطقه نباشند، چون به دلایلی که من اشاره کردم هم مشکلی در داخل دارن، هم مشکلی در مجامع بین المللی دارن، سخت است که اینها بتوانند به دنبال استمرار و گسترش در واقع تنش باشند.
از فرهد حسین مهدوی کارشناس سیاسی پاکستانی هم پرسیدم چی شده که کار دولت اسلام آباد و حکومت طالبان با اختلافات و تنش‌ها، تشدید تنش‌ها و در نهایت حملات متقابل به این شکل کشیده شده است؟
طالبان و دولت پاکستان دوستی دیری ندارند. اینا دوست بودند با هم، البته در همون زمان هم تنش ها هم بینشان بود و در این وضعیت جدید و ورود مجدد طالبان به قدرت کابل، طالبان خودمختاری بیشتر، آزادی بیشتری داشتند و خیلی تابع نظر پاکستان نبودند. بنابراین هر دو طرف بالاخره شرایط همدیگر رو قرار نبود بپذیرند. وقتی که وارد کابل شد، طالبان دوباره بعد از فرار آمریکایی ها پاکستانی ها کمک کردند توی قضیه سالنگ و مناطق شمال و مثلا رئیس ISI مدتی در کابل بود، ولی به دنبال اون اینها تنش مرزی و خط دیورند و این قضایا شروع شد و بعدش هم موضوع طالبان و موضوع مهاجرین طالبان پاکستانی که این ادامه یافت و شرایطی که مثلا پاکستان دوست داره و توقع داره، انتظار داره از دولت موقت افغانستان که بپذیره، اینها نمیپذیره. و این که مثلا پناه داده میشه طالبان پاکستانی هم شاید دلیلش همون موضوع اساسی، یعنی همون موضوع خط دیورند باشه. اگرچه من اخیرا شنیدم که تعدادی از طالبان پاکستانی به سمت شمال انتقال داده شده، شمال افغانستان، و در پروژه های صد و غیر ذالک مشغول شدند. علاوه بر این هم که حملاتی که به سمت پاکستان میشه، مواردش خیلی افزایش پیدا کرد. یعنی در مرزها هم پاکستان نظرش اینه که این طالبان پاکستانی در اینجا هستند و گفت که بمبارانی که کردن مثلا مخفیگاه های طالبان پاکستانی رو هدف قرار دادن. خب این قضیه به نظرم اگر اساسی بخواد حل بشه، دوباره باید برگردن به سمت اون مذاکره بر سر خط دیورند. یک زخم کهنه است، حالا اراده ای هم برای حلش وجود نداره و از نظر بین المللی هم کسی پشتیبان این قضیه نیست، بنابراین این ادامه داره.
از اسدالله زائری کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدم با توجه به حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان، در صورتی که این تحریک باز هم حملاتی را علیه دولت اسلام آباد سازماندهی کند، آیا ممکن است تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان بار دیگر افزایش پیدا کند؟
تحریک طالبان یک تحریک است که با ریشه های داخلی تا ریشه های بیرونی، به این معنا که در مناطق قبائلی و مناطق سیستان و بلوچستان یک سر تنش ها و منازعات اجتماعی و داخلی وجود دارد. این نکته هم مد نظر داشته باشیم که اساسا پاکستان یک معجون به تعبیر ما بسیار عجیب و غریب است، یعنی متشکل از پنجاب و هند و بلوچستان و مناطق سرحد. بنابراین پاکستان همیشه از درون با یک نوع تعارض و تنش مواجه بوده و همون سویت این تنش میتونه ثبات و امنیت رو در پاکستان تهدید بکنه و همون سویت پاکستان یک نحوه به چنین تنش های برای کنترل و مدیریت برخی جریان ها و گروه های اسلامی نیاز داره و میخواد که پاکستان از این طریق مدیریت بکنه تا اینکه این مشکل تبدیل به یک معضل فراگیر و یک معضل عمومی نشود. بنابراین فعلا حمله پاکستان و ورای مرزهایشان به بهانه های مبارزه و سرکوب مخالفان یا گروه های تروریستی شروع شده و این مسئله کماکان تداوم خواهد پیدا کرد و افغانستان هم به هر حال نه اون توانایی لازم را دارد و نه اون امکانات لازم را دارد که بتونه با پاکستان مقابله بکنه.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل تشدید تنش‌ها و حملات نظامی متقابل نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان و راه‌های حل مسئله است. به نظر می‌رسد که بین حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان روابط نزدیکی برقرار شود، اما ظاهراً تحریک طالبان پاکستان TTP به یک مشکل جدی بین دو طرف تبدیل شده. آیا فشارها و حملات پاکستانی ها به افغانستان تأثیری بر کاهش فعالیت های TTP خواهد داشت؟ نظر آقای نیکویی را در این زمینه بشنوید.
حاکمیت کابل یک نگاهی بدبینانه بر پاکستان و جاهای دیگری دارد، چون این تنش از سالهای متمادی مانده به دلیل حالا اون نزای مرزی که حاکمیت ها در کابل داشتن به پاکستان و به همین ترتیب پاکستانی ها سیاست های در واقع عمق استراتژیکشان در کابل و جاهای دیگری داشتن، از این راه دیگر تنش ها را بیشتر کرده و من فکر میکنم که یک اندازه امارات اسلامی با مشکل برخورده و به همین ترتیب پاکستانی ها با این سیاست هایی که در طول 20 سال سرمایه گذاری کرده بودن به منبست خوردن. خب من فکر میکنم که چنین اقدامات پیش از این که بازدارندگی را به وجود بیارد احساسات قبایل طرف مرز را بیشتر میسازد و یک سری احساسات را حالا به وجود میارد که از این در واقع روی کرده های حالا خشنی که ارتش در ارتش پاکستان را پیش گرفته احساسات مردم را برمی انگیزد و فکر نمیکنم که حالا اینا میتواند نیروی بازدارندگی را به وجود بیارد، کما اینکه اینها به نفع یا به سود تحریک طالبان پاکستانی هستند، بدلیل از اینکه اینا میتونن بیشتر سربازگیری بکنن هم از این طرف مرز هم از اون طرف مرز و اقدام بکنن بر اینکه حالا ارتش پاکستان به دنبال زدن در واقع غیر نظامی ها هستن و خانه های مردم و ملکی هستن یا مهاجرین پاکستانی هستن که به این منطقه به دلایل استبداد و به دلایل حالا مشکلات اقتصادی و امنیتی آمدن به افغانستان. اگر این گزاره ها در رسانه ها بیشتر مطرح شود اون چه میتواند سود ببرد تحریک طالبان پاکستان است، ولی با آن هم متوجه باشیم که پاکستان اگر توش منظمی دارد و مستحکمی دارد و یک اطلاعاتی بسیار قوی دارد احتمالاً بتواند حالا از مسیرهای متعددی رهبران را طور بکند.
در ابتدای روی کار آمدن طالبان تصور بر این بود که با توجه به ارتباط گذشته طالبان و پاکستان روابط نزدیکی بین آنها برقرار شود. چه عواملی در پاکستان و افغانستان سبب شد که این روابط تا این حد تنش‌آلود شود؟ بشنوید که آقای مهدوی در این زمینه چه نظری دارد.
این عوامل داخلی و خارجی داره، عوامل داخلی در افغانستان و عوامل خارجی هم در پاکستان. عوامل داخلی احتمالاً این جناح‌های مختلف طالبان که واضح‌تر و روشن‌تر این دفعه حضور دارند در دولت موقت، مثلا شبکه حقانی یا نیروهای جناح قندهار که بین خودشون هم انتقاداتی صورت میگیره، بعضی وقتا بعضی ترورهای در واقع حساب شده انجام میشه، این قضایا هم هست، یعنی مثلا حقانی و گروهش و یعنی اون شبکه حقانی نظراتشون با اون جنوبی ها متفاوت هست و اینها مثلا ممکنه که حقانی ها بخوان یک امتیازی بدن، جنوبی ها شاید حاضر به دادن اون امتیاز نباشن. این یک عامل هست. عامل دوم هم که خود دولت پاکستان هست که در دولت پاکستان هم نظرات حتما متفاوت هست و از طرفی همین گروه تی پی پی یعنی همون طالبان پاکستانی هم بالاخره یکی از مشکلات هست که وجود داره.
آیا برخوردهای شدید دولت پاکستان مانند حملات هوایی به خاک افغانستان و بهانه حضور و فعالیت نیروهای تی تی پی کمکی به کنترل این گروه یا دیگر گروه‌های تروریستی خواهد کرد و آیا تنش‌ها را افزایش نخواهد داد؟ دیدگاه آقای زائری را در این زمینه بشنوید.
اگر ما گذشته وضعیت و تحولات را در سطح منطقه در نظر بگیریم، قطعاً برخوردهای سخت افزاری و سرکوبگرانه به یک نتیجه مطلوب که مطلوبیت رو برای کشور برای سیاست داخلی و خارجی کشور خلق میکنه به وجود نخواهد آمد. این مسئله رو هم تحولات افغانستان به ما یادآوری میکنه و هم تحولات پاکستان. عرض میکنم که این مسئله هست که از زمان شکل‌گیری پاکستان تنش‌ها و منازعات بین اقوام و قبایل در سطح پاکستان بین پنجاب و سند، بین پنجاب و پشتون و بلوچستان وجود داشته و کماکان ادامه خواهد یافت. بنابراین اقدامات ایزایی و اقدامات قهرآمیز میتونه در کوتاه مدت تأثیراتی داشته باشه، اما قطعا با توجه به وضعیت منطقه و با توجه به وضعیتی که در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره میتونه اندیزه گروه‌های هنجارشکن و گروه‌های مخلص و باز امنیت در منطقه را تشدید بکنند. به نظر من در دراز مدت اقدامات خوشندامیز قطعا نمیتونه به مدیریت و مهار اونچه که پاکستان ادعا میکنه کمک بکنه. بهترین گزینه به نظر میرسه که رسیدگی به مطالبات و خواسته های طیف‌های اجتماعی در پاکستان و افغانستان هست تا اینکه برای همیشه ریشه های ناامنی و بی‌ثباتی در دو طرف افغانستان و پاکستان محو بشه.
تنش‌های به وجود آمده بین دولت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان بر سر TTP چگونه می‌تواند حل شود؟ بشنوید که آقای نیکویی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
راه حلش اینه که ارتش و در واقع دستگاه اطلاعاتی پاکستان از اون سیاست هایی که بدبینانه و در واقع سلطه طلبی در منطقه نسبت به افغانستان داشت باید اینا فروکش بدارد و یک سیاست تعاملگرای را در پیش بگیره. یک مسئله. مسئله دوم این که به یک سری گفتگوهای بین القومی و قبیله‌ای داره، چون ساختار جنوب افغانستان و شمال پاکستان ساختار قومی قبیله‌ای است که کمتر بر مؤلفه های دموکراتیک و مؤلفه های مدنی ها باور و اعتقاد دارن، بیشتر بر اساس همون جرگه های سنتی است. اگر این روی کرد پیش بگیرن به نظر میشه که حالا این رای حل دیگری باشد. و سومین این که بعد اینا از مسیرهای دیپلماتیک اینا بتوانن که مشکلات خودشان حل بسازن، مثلا وزارت خارجه پاکستان باید طالبان را فشار بیارد که از این موازی حالا یک اندازه برای طالبان پاکستانی فشار بیارن تا اینکه از روی کردهای جنگ طلبی و اینها روی کردشون کاهش پیدا بکنه.
تنش ها بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان در آینده چگونه قابل پیش بینی و مسئله چگونه قابل حل است؟ نظر آقای مهدوی را در این مورد بشنوید.
بالاخره یک انگیزه هایی باید به وجود بیاد که این مسئله حل بشه، ولی چنین انگیزه هایی فعلا وجود نداره و درگیری ها هم در مثلا مناطق قبایلی به خصوص منطقه گروم همون پاراچنار که صورت میگیره، در اونجا هم یه اتهاماتی به سمت طالبان و افغانستان وجود داره که اینها هم توی این قضایا دخیل هستند همراه با دولت پاکستان. حالا در اونجا مثلا اینها متحدن، دولت پاکستان و طالبان پاکستانی و حالا اون گروه های افراطی که در اطراف پاراچنار هستن عرصه را بر شیعیان این منطقه تنگ کردن. در دو ماه گذشته این منطقه محصور هست. بالاخره این دولت پاکستانی، وزارت قبائلشون، اینها باید فعالیت بکنند. این قبائل رو مثلا با خودشون این وضعیتی که براشون به وجود اومده در نظر بگیرن که این اختلافاتی که با پاکستان داره چه ضررها و زیانهایی رو به این مناطق وارد میکنه، در حالی که دولت طالبان مدعی هست که این مناطق متعلق به افغانستان هست. بنابراین یه مقدار عقب نشینی ها باید در دو طرف صورت بگیره و این ادامه پیدا خواهد کرد.
حملات هوایی پاکستان به افغانستان در داخل پاکستان هم واکنش هایی را در پی داشت و مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال عمران خان رئیس تحریک انصاف پاکستان در این خصوص از سیاست های شهباز شریف نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. این سیاست های دولت پاکستان چه تبعاتی در داخل این کشور خواهد داشت؟ نظر آقای زائری را در این خصوص بشنوید.
اظهارات آقای عمران خان که به عنوان پدرخوانده تحریک طالبان افغانستان و به عنوان یک از حامیان اصلی طالبان که در واقع در زمان زعامتشان باعث شد تحریک طالبان یک بار اوج بگیره و در نهایت کشور را در اختیار بگیره، اینها بیشتر به هدف در واقع مصرف داخلی است، به هدف مخالفت با سیاست رقیب هست. اما اینکه در پاکستان به صورت عموم یک نوع رویکرد منفی و دیدگاه منفی نسبت به حرکت‌های تجدیدطلبانه و حرکت‌های تهدید کننده ثبات و امنیت پاکستان نسبت به حرکت‌هایی که در مناطق قبایلی وجود داره، مناطق بلوچستان وجود داره، اینها در سطوح ملی پاکستان یا در سیاست‌های ملی و داخلی پاکستان تأثیر فراتر از یک درگیری و نزاعی جناحی بیشتر نخواهد داشت. بنابراین اعتراضات آقای عمران خان در حد همون منازعه و نزاعهای جناحی و سیاسی در پاکستان فراتر از اون عبور نخواهد داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794 71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن، نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو، که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میمانه این است که ما چی کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. سال روز میلاد فرخنده و مبارک امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما خوبان تبریک و شادباش عرض می کنم. توفیق داریم تا از مشهد مقدس رادیو دری و برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. انشاءالله که شما هم تا پایان با ما و برنامه خودتان همراه خواهید بود. یاران همراه، در برنامه گذشته در مورد نگرش و تحلیل جان فوران، استاد جامعه شناسی در دانشگاه کالیفرنیا، در مورد انقلاب اسلامی با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم. فوران با تمرکز بر مفهوم توسعه وابسته و محوریت بخشیدن به دو عنصر دولت استبدادی و سلطه بیگانه، تلاش کرده است تحولات تاریخ چند قرن اخیر به ویژه دوران معاصر ایران را تجزیه و تحلیل کند. او با بررسی انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت و عوامل شکست این دو نهضت، انقلاب اسلامی را مبارزه قدرتمندانه علیه دولت استبدادی و سلطه بیگانه و نتیجه شکست مقاومت مردم در این دو مبارزه تاریخی می داند. همچنین خاطر نشان کردیم فوران انقلاب اسلامی را محصول ائتلاف طبقاتی و بسیج فراگیر سیاسی مردم ایران و نقش آیت الله خمینی را در شکل گیری این ائتلاف مؤثر و تعیین کننده می دانست. در ادامه این بحث در این برنامه قصد داریم نگرش فوران و نحوه شکل گیری این ائتلاف فراگیر و نقش امام خمینی رحمت الله علیه را در این فرایند برای شما عزیزان تبیین کنیم. پس با ما همراه باشید. فوران بر این باور است که تقریباً تمام پژوهشگران برجسته تاریخ ایران برانند که انقلاب اسلامی حاصل ائتلاف طبقاتی بوده و او نیز این باور را تایید می کند و معتقد است نیروهای اجتماعی دستن در کار انقلاب یک ائتلاف شهری، مردمی و چند طبقه بوده است. اما هنر او در مقایسه با دیگر تحلیلگران توضیح این نکته است که هر گروه و طبقه با چه نحوی در انقلاب شرکت کرد و چگونه امام خمینی رحمت الله علیه توانست آنها را تحت رهبری خود بسیج کند. او معتقد است آیت الله خمینی با ارائه گزینه روشن و استوار در برابر شاه، هوشیارانه نیروهای ناهمگن اجتماعی را زیر چتر رهبری خیش قرار داد و نقش او بسیار حساس و تعیین کننده بود. فوران بر این باور است که پرشورترین طرفداران آیت الله خمینی
بازرگانان و پیشوران بازار بودند که منابع مالی، شبکه‌های ارتباطی و نیروهای مردمی اغلب تظاهرات را تأمین می‌کردند. او در این زمینه می‌نویسد: پیشوران در مقام بخشی از جنبش توده‌ای شهری و فعالیت بازاری در انقلاب شرکت داشتند و از نظر تعداد نقش مهمی در برگزاری مراسم 40 ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس و می 1978 یعنی قبل از پیوستن صدها هزار نیروی تازه نفس بر عهده داشتند. بدنه تشکیلاتی روحانیون و بازاریان دستن در کار انقلاب، کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور در اواخر سال 1978 بود. در رأس هر کمیته غالباً یک روحانی طرفدار آیت الله خمینی قرار می گرفت و در امور پشتیبانی از اعتصاب ها، رفاه، غذا و امنیت مناطق زیر پوشش خود فعال بودند. این کمیته ها بر رغم هماهنگی سوس و موقعیت مستقلشان در هر محل و منطقه، همگی از آیت الله خمینی پشتیبانی می کردند. جان فوران روشنفکران را از جمله طبقه‌های عنوان می‌کند که سودای رهبری انقلاب را در سر داشتند. نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، حقوقدانان، معلمان و دانشجویان پیشگام اقداماتی بودند که راه را برای انقلاب هموار نمود. آنها با نوشتن نامه‌های سرگشاده، تشکیل کانون‌ها و انجمن‌ها و برگزاری شب‌های شعر و مبارزه به خاطر حقوق بشر و آزادی‌های فردی در انقلاب نقش پیشتازی ایفا کردند. دانشجویان در دانشگاه‌ها فعال بودند و در تظاهرات توده‌ای و اعتصاب‌ها فعالانه مشارکت می‌کردند. کارکنان دولت و اعضای وزارتخانه‌ها نیز دوشادوش کارگران نفت و کارخانه‌ها اعتصاب‌ها را پیش بردند. فوران در نهایت کنش سیاسی روشنفکران را اینگونه جمع‌بندی و بر نقش امام در بسیج سیاسی روشنفکران تأکید می‌کند. در پاییز سال 1978 یعنی در آخرین مراحل انقلاب، اینها نیز به رهبری آیت الله خمینی گردن نهادند. البته گاه مانند کانون معلمان تهران این پذیرش با اکراه و انتقاد همراه بود. جبهه ملی ضمن تحریم هر گونه همکاری با رژیم به منظور اصلاح نظام با آیت الله خمینی ائتلاف کرد. سنجابی در پاریس موافقت خود را با برنامه مبتنی بر اسلام، استقلال و دموکراسی اعلام داشت و با این توافق بسیاری از روشنفکران غیر مذهبی طبقه متوسط به جنبش پیوستند. روشنفکران، دانشجویان، مجاهدین، فدائیان و توده‌ای‌ها آیت الله خمینی را یک ضد امپریالیست سرسخت و مخالف آشتی‌ناپذیر رژیم می‌دانستند. جان فوران کارگران را یکی دیگر از طبقات مؤثر در انقلاب می داند. او بر این باور است که طبقه کارگر ایران در این جنبش توده‌ای به عنوان آغازگر اعتصاب‌های کم و بیش خودجوش نقش محوری داشت. اعتصاب‌هایی که در سال 1978 به شکل یک اعتصاب سراسری در آمد. فعالیت‌های اعتصابی عمدتاً ماهیت اقتصادی داشت، اما جو حاکم بر فضای سیاسی شاه را متشنج کرد و در تابستان 1978 به تدریج این اعتصابات رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و کارگران خواسته های سیاسی مطرح کردند. با پیوستن کارگران سایر بخش های اقتصادی کشور به کارگران صنعت نفت، آنها پیشنهاد افزایش بسیار زیاد دستمزدها را رد کردند و به اعتصاب ادامه دادند. آنها مکررن از آیت الله خمینی اعلام پشتیبانی میکردند و خواهان اوجگیری جنبش اجتماعی بودند. کارگران نفت میگفتند ما هنگام صادرات نفت را از سر میگیریم که ابتدا شاه را صادر کرده باشیم، اما حتی با رفتن شاه هم این اعتصاب ها پایان نیافت. فوران در تبیین پیوند آیت الله خمینی با کارگران می نویسد شواهدی در دست است که نشان می دهد بسیاری از کارگران اعتصابی ایران آیت الله خمینی را بیشتر به دلایل سیاسی تحسین می کردند تا به انگیزه های مذهبی، زیرا می دیدند که او سرسختانه در برابر شاه ایستاده است. اعتصاب سراسری دو هدف را پیش برد: رژیم شاه را تضعیف نمود و در داخل کشور مشروعیت آن را از بین برد و سرکوب جنبش توسط نظامیان را دشوار ساخت، چون ارتش و سوخت و وزارتخانه ها به ارتباطات نیاز داشتند. اعتصاب کارگران در موفقیت انقلاب تأثیر قطعی داشت، چون بدون آن آیت الله خمینی نمی توانست به قدرت برسد. شما عزیزان در مکتب روح الله را می شنوید. از مشهد مقدس در ادامه هم با ما همراه باشید.
چرا گشت همه مات خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از غم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شود حریم عشق و محبت کسی ندیند اندوه و مهنت در پی آرزو گشتم کو به کو نه نشانی از او نماند راهی چرا الهی نماند راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا شده این هر معمایی همه با هم ولی تنها که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند
دای مادران دیگر چه سرد و بی اثر مانده، خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده، تازه چون شب نمی کن بنارمی، هر نفس هر دمی به گل نشینه، بهار شادی دلی نلرزد، زنا مرادی برسان خدا، منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری، چشم انتظاری به مقدم او جامی سپاری.
دوستان، جان فوران معتقد است طبقات حاشیه شهری که در زاغه ها و مناطق پیرامونی جنوب تهران زندگی می کردند نیز نقش مهمی در انقلاب داشتند. آنها در تابستان 1977، یعنی زمانی که نیروهای پلیس برای بیرون راندنشان از مناطق خارج از محدوده آمده بودند، به زد و خورد پرداختند و نشان دادند می توان در برابر نظام ایستاد. آنها علاوه بر انگیزه های دینی و نیازهای اقتصادی، به این دلیل جذب آیت الله خمینی شدند که ایشان این طبقه را به عنوان مستضعفان مورد تکریم قرار داد. آنها با این رویکرد آیت الله خمینی بدنه عظیم تظاهرات و راهپیمایی های سال 1978 را تشکیل دادند. فوران با اشاره به نقش دهقانان و عشایر کشور بر این باور است آنها نقش چندانی در پیروزی انقلاب نداشتند و شاه تلاش کرد آنها را برای سرکوب معترضین به کار گیرد، اما در این سیاست موفق نشد و آیت الله خمینی توانست آنها را در مسیر انقلاب قرار دهد. فوران می نویسد: در اوایل ژانویه 1979 اغلب روستاییان به طور ضمنی یا آشکار از نیروهای طرفدار آیت الله خمینی که در آستانه پیروزی بودند حمایت کردند. دهقانان اطراف تهران در راهپیمایی‌های محرم این شهر شرکت کردند. فوران در پایان به سهم زنان در انقلاب اشاره کرده و خاطر نشان می‌سازد در اغلب موارد این نقش در راستای خطوط طبقاتی بود. او حضور زنان را باعث کاهش هزینه‌های اعتراضی دانسته و می‌نویسد در تظاهراتی گسترده هزاران زن چادری پیشاپیش صفوف جمعیت حرکت می‌کردند و با این کار ضمن این که خطر را به جان می‌خریدند از دامنه خطر می‌کاستند. فوران همنوا با نیکی کدی زنان حاضر در تظاهرات را عمدتاً زنان بازاری، زنان طبقات پایین و دانشجویان می داند. جان فوران در بخش نهایی تحلیل خود به ادبیات و زبان هنرمندانه آیت الله خمینی اشاره کرده و خاطر نشان می سازد استفاده از عبارتهای تهییج کننده مانند ملت عزیز و شجاع یا ایران مظلوم توسط امام خمینی احساسات ملی مردم را برمی انگیخت. مظافرین آیت الله خمینی به طرز هوشمندانه با تأکید بر فضیلت شهادت که دارای ابعاد و ریشه های دینی و مذهبی قوی در بین مردم ایران بود، توانست و مردم جرأت و قدرت ایستادگی در برابر رژیم ببخشد. او می نویسد: با تأکید بر فضیلت شهادت، مردم بی سلاح در برابر ارتش سر تا پا مسلح ایستادند تا سرانجام شیرازه نظم آنان را از هم پاشیدند و با توسل به هویت اسلامی مشترک ارادش را در سرکوب جمعیت متزلزل ساختند. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. سپاسگزاریم که با ما برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و اینکه باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا واسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخت شدم، لطفاً لطفاً یک کمی هاو برم بیارم.
خدا
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز و ارجمند، شما شنونده نشرات امروزی رادیو دری هستین. در سال روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، همکاران خوب ما ویژه برنامه‌ای برای شما تدارک دیدند با عنوان سرباز سردار که تقدیم حضورتان میشه.
سرباز سردار، تقدیم بر روح شهید سلیمانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
یک تک جواهرید، نورید شما، اسطوره غیرت و غرورید شما. رفتید اگرچه زود برمی گردید، زیرا که ذخیره ظهورید شما. به نام خدا، خدایی که وعدش حق است. سلام شنونده های گرامی، با ویژه برنامه سرباز سردار و مناسبت سال روز شهادت سردار مقاومت و جهاد، سردار سپهبد قاسم سلیمانی در خدمت شما هستیم. امروز مناسبت روز جهانی مقاومت را هم داریم و یاد شهدای فرامرز مقاومت را گرامی می داریم. لطفاً با این ویژه برنامه همراه ما باشید تا با مرور بر زندگی پربار این سردار عزیز جهاد و مقاومت نکته ها بیندوزیم و چشم بر افق روشن فردا بدوزیم. سردار شهید ما قاسم سلیمانی متولد 1335 هجری خورشیدی در کرمان ایران اسلامی است. از همان آوان جوانی حس مسئولیت پذیری در او قوت داشت. از کار در حین تحصیل گرفته تا گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی در قبال جامعه اسلامیش. پس از پیروزی انقلاب اسلامی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و همزمان با شروع جنگ تحمیلی بعث عراق علیه ایران چند گردان را در زادگاهش کرمان آموزش داده و به جبهات حق علیه باطل فرستاد. فرماندهی سپاه آذربایجان غربی، فرماندهی لشکر 41 سارالله، در جمع فرماندهان عملیات‌های والفجر 8 و کربلای 4 و کربلای 5 هم بود و نقش مؤثر در تثبیت اوضاع به نفع قوای نظامی ایران علیه رژیم بعث عراق داشت.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم.
سردار سلیمانی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 شمسی به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد که از مرزهای شرقی ایران هدایت می شدند. شهید سلیمانی تا قبل از انتصاب به فرماندهی سپاه قدس با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران و افغانستان می جنگید. او در بهمن سال 1389 شمسی از سوی آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوای نظامی ایران درجه سرلشکری، بالاترین درجه نظامی در ایران را دریافت کرد. با ویژه برنامه سرباز سردار به مناسبت سال روز شهادت سردار سلیمانی عزیز در خدمت شما هستیم. اینک از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی درباره دلیل محبوبیت سردار سخنانی میشنویم.
دلیل محبوبیت ایشون چی بود؟ بالاخره شما دیدید دیگه، مردم تو خیابون از همه قشری بودن. من آدمی دیدم که به من میگه من 40 سال تو این راهپیمایی نیامدم، برای شهید سلیمانی آمده بود. من گفتم رمز این محبوبیت در این حدیث امام صادق علیه السلام میبینم که حالا ما هم میتونیم هممون به این عمل کنیم، بالاخره مسیر رو باید ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز انسانها رو محبوب میکنه: ثلاثتون تورسل محبه، یه خیلی جمع و جور روشن، الدین، یکی دینداری، دینداری یا نه دین بازی، نه دیندانی، واقعا به تمام معنای کسی دیندار باشه. وقتی متدینه دروغ نمیگه، بد قول نیست، خیانت به امانت نمی کنه، اهل اختلاس نیست، تکبر نداره. وقتی میگم دینداری فقط منظورم نماز نیست، گرچه نماز مهمترین شاخصه دینداری، عمود دینه، ولی فقط این نیست. تمام اون در واقع جدولی که در دین میچینیم، که در اون جدول رحم به یتیم هم هست، در اون جدول رحم به مسکین هم هست، در اون جدول یطعمون الطعام هم هست، در اون جدول مهربانی به همسر هم هست، در اون جدول مراعات عرض میکنم حقوق همسایه هم هست. این اولین نکته که در واقع دین داریم. دوم فرمودن التواضع، فروتنی. خب فروتنی این شهید بزرگوار دیگه زبان زده دیگه، شما مردمی که ارتباط دارن، خانواده شهدا، ایتام، این نکته بسیار مهمی بود که ایشون فروتنی داشت. و نکته سوم البذل، الدین و تواضع و البذل، دینداری، فروتنی و بذل، یعنی خلاصه میگیم بذل و بخشش. حالا این بذل یه واژه عام نیست، خود ایشون خب حضرت ابا عبدالله میگیم و بذل مهجته، خونشو بذل کرد. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، شیعه های ما درباره ولایت ما بذل میکنن. بذل ممکنه به جان باشه مثل خود ایشون، ممکنه به عذر باشه، مثل یه جانباز اول فضل العباس که دستاشو داد. ممکنه بعض بزد آبرو باشه، یه جا شما آبرو تو بذاری برای اینکه دین حفظ بشه. ممکنه بعض و به اصطلاح بخشش به بذل مالی باشه، یه جای انسان ثروتی رو بذاره برای اینکه دین حفظ بشه.
نگاهی به زندگی سردار سلیمانی پیام‌های زیادی در عرصه‌های مختلف اجتماع دارد و همگی حس مسئولیت فردی و اجتماعی. شیفته مقام نشد و از سختی‌ها نترسید و این نشان از تدبیر و کیاست و شهامت سردار دارد که دشمن هم به توانایی‌های خارق العاده او معترف بود. سردار سلیمانی شناخت دشمن را امری تعیین کننده می‌دانست.
وحدت در تعریفی که عموما در بعد سیاسی می شود معلوم نیست اینجا بیفتد، اما وحدت پیرامون اصول یک امر حقیقی است، باید بشود. مهمترین مؤلفه‌ای که در وحدت باید اتفاق بیفتد وحدت حول دشمنه. اگر پیرامون دشمن شما داری می جنگی با دشمن، اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد. تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت و تولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. دشمن یعنی به معنای امریکا و سطوح مختلف دیگرش از نابش. خب اگه آمدن یک ادعای آمدن گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید. چی میگه امریکا با ما دشمنه؟ نیست، بد فهمیدیم ما این را. شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عمل کرده دشمن، در سیطره های دشمن، در عمل کرده های دشمن، در سیاست های دشمن اون را نگاه کرد، گول نمیخوره. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.